و هم در حال حاضر قدرت‌های تاثیرگذار منطقه به شمول آسیای میانه و چین و روسیه نگاه ویژه نسبت به تحولات افغانستان و منطقه دارد. این یک بحث تقریبا علمی و کارشناسی هست که اگر افغانستان به عنوان یک نقطه ثقل استراتژیک دچار چالش شود، قطعا میتونه ثبات منطقه را تحت تاثیر خود قرار بده. برخی تفاوت های در سیاست خارجی کشورها مشاهده پذیر هست و به خصوص در رویکرد قدرت های بزرگ، اما اجماع بر این روند استوار هست که افغانستان نباید به طرف بی ثباتی سوق داده شود. یکی دو تا کشور ما میتونیم به عنوان روند استثنایی در نظر بگیریم، اما در مجموع تحولات نظام بین الملل به گونه ای هست که افغانستان در محور خرد نظام های منطقه‌ای و بین المللی از اهمیت خاص برای همه کشورها برخوردار هست. به این دلیل است که ممکنه در بحث بر رسمیت شناسی امارت اسلامی دیدگاه های متفاوت وجود داشته باشه، اما در بحث ثبات افغانستان همه کشورها اجماع نظر دارن که افغانستان باید به عنوان محور تحولات منطقه و به عنوان لنگرگاه ثبات منطقه مورد توجه و دقت نظر قرار داشته باشد.
آقای نظری در ادامه گفت ثبات افغانستان برای کشورهای آسیای میانه و منطقه حائز اهمیت فراوان است.
خب ببینید، ثبات را که اونا مطرح میکنه پیوند ارگانیک داره با منافع ژئوپلیتیکی و ژئوراهبردی آسیای میانه، چون هم در حوزه اقتصادی و تجاری اونا میتونن از مزایای ثبات در افغانستان مستفید شود و هم در بحث امنیت و هم در ارتباط با مسائل قفقاز که بیشتر در اونجا نگاه و رویکرد روسیه میتونه تاثیرگذار باشه بر کشورهای آسیای میانه. بنابراین مجموعه ای روندها، یعنی سیاست، اقتصاد، تجارت، مباحث امنیتی و ژئوپلیتیکی و حتی ژئوراهبردی، همه به عنوان متغیرهای تاثیرگذار باعث این شده که نگاه آسیای میانه از جمله ازبکستان نسبت به تحولات افغانستان مثبت باشد و اونا تلاش بکنن که این ثبات در افغانستان پایدار شوه. اما طور که در صحبت مقامات ازبکستان این نکته مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته. ببینید، کشورهای آسیای میانه هم اگر ما آسیای میانه را به عنوان یک خرده نظام منطقه‌ای در نظر بگیریم، منبعث از تحولات کلان نظام بین الملل هست و چون ماهیت نظام بین الملل به گونه‌ای هست که بر مبنای قدرت نظام بین الملل شکل گرفته، بنابراین از یک سو چون امارت اسلامی نماینده قدرت هست، این کشورها علاقمند است که با امارت اسلامی سیاست تعامل محور را در دستور کار خود قرار بده و از سوی دیگر با توجه به تحولات و رقابت هایی که وجود داره، این کشورها علاقمند است که از رقابت در صحنه تحولات افغانستان عقب نمانه. مثلا اگر کشورهای آسیای میانه مراودات تجاری و اقتصادی خود را به خصوص در حوزه های زیرساختی، حمل و نقل، انرژی با افغانستان در یک مرحله قرار نده، قطعا از قطار رقابت کشورهای دیگر اونا عقب نگه داشته خواهد شد. به این منوال است که با توجه به منابع انرژی که در افغانستان وجود داره و معادنی که در افغانستان وجود داره و همینطور تقویت زیرساخت ها و زیربناهایی که افغانستان نیازمند همکاری و تعامل با کشورهای مختلف می باشه، کشورهای آسیای میانه به دلیل مجاورتی که با افغانستان داره و همچنین به دلیل تاثیرپذیری از سیاست روسیه در تحولات ژئوپلیتیک منطقه، علاقمند است که مراودات تجاری، اقتصادی و حتی سیاسی و دیپلماتیک خود را با افغانستان ارتقا بدهد.
به باور برخی از کارشناسان سیاسی، نزدیکی کشورهای آسیای مرکزی به حکومت طالبان متأثر از بر رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه است. این کشورها با تأثیر از این اقدام روسیه، به گفته این کارشناسان، به حکومت طالبان نزدیک شدند. ولی آقای نظری در پاسخ این نگاه گفت:
میبینید، راهبرد کلان روسیه است که در واقع دخالت ژئوپلیتیک در تحولات منطقه شکل نگیره. به همین دلیل که وقتی بحث بگرام مطرح شد، روس‌ها بسیار با شفافیت و قاطعیت این روند را رد کرد و هر نوع دخالت را مردود اعلام کرد. اونا نمیخواین که دیگه دروازه دخالت خارجی در تحولات افغانستان باز بمانه. به این دلیل که کشورهای آسیای میانه هم در این حوزه با مسکو هم نظر هست، اما منافع مستقل کشورها هم ایجاب میکنه که بیشتر منافع جیواکونومیک هست و مسائل اقتصادی و تجاری و ترانزیتی رو در بر میگیره و همینطور مسائل امنیتی که بعضی دغدغه های هم وجود داره، شاید برخی نگرانی های هم وجود داشته باشه که بیشتر تحت تاثیر رسانه های غربی هست، اما امارت اسلامی در حوزه به همه کشورهای اطمینان داده که هیچگاه از خاک افغانستان هیچ کشوری تهدید نمیشه و بیشتر در حال حاضر با توجه به این روند بحث های اقتصادی و تجاری در سیاست خارجی کشورها مطمح نظر قرار گرفته، اما در تحولات کلان منطقه به خصوص مسائل ژئوپلیتیک ما نمیتونیم تاثیرگذاری روسیه را بر سیاست خارجی کشورهای حوزه آسیای میانه از نظر دور بداریم. خب مانیفست سیاست خارجی امارت اسلامی بر تنش زدایی با همسایگان و اعتماد سازی با همسایگان استوار می باشد. به همین دلیل که وقتی ما سیاست متوازن و اقتصاد محور مطرح می کنیم، مفهومش است که با همه همسایگان خود، با همه کشورهای این منطقه می خواهیم رابطه سالم و مبتنی بر منافع دو جانبه و چند جانبه داشته باشیم. قطعا آنچه شما اشاره کردین، همه ما می توانیم از اون منافع و از اون منابع استفاده بکنیم و در پرتو همزیستی مسالمت آمیز ما سیاست خارجی خود را مدیریت می کنیم. حتی مدیریت تنش با برخی کشورها در دستور سیاست خارجی ما قرار داره. یکی متاسفانه برخی کشورها با روحی زیاده خواهانه میخواهی فرایند دنبال میکنه با اونا برمیگرده، اما امارت اسلامی میخواهی که یک همزیستی مسالمت آمیز در این منطقه شکل بگیره که در پرتو او همزیستی همه ما بتانیم از منافع جوراه بردی مستفید شویم. بنابراین در ارتباط با آسیای میانه دقیقا چون این سیاست از سوی امارت اسلامی دنبال میشه. پروژه افغان ترانس که شما اشاره کردین، امارت اسلامی بارها نسبت به او اعلام آمادگی کرده و پیشرفت‌های هم داشته، اما طور که پروژه تاپی و کاسا پیشرفت‌های در خاک افغانستان داشته، ولی این که منازعه ژئوپلیتیک بین قدرت‌های منطقه وجود داره، این برمیگرده به سیاست خارجی از اونا. از طرف افغانستان پیشرفت‌های قابل توجهی نسبت به تمامی پروژه‌هایی که من اشاره کردم شکل گرفته و مفصل بندی شده. آنچه که مهم است که این منازعه، خصوصا منازعات ژئوپلیتیک در جنوب آسیا، باید مدیریت شود که ما بتانیم بر رشد اقتصادی پایدار و توسعه اقتصادی پایدار در این منطقه دست پیدا بکنیم.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب بسیار سپاسگزار هستم از این که امروز هم همراه ما بودید با برنامه انعکاس. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما رادیو دری مشهد. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری. ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
میانجیگری ایران برای حل اختلافات طالبان و پاکستان. گزارش ها از دیدار هیئت تاجیکستان با مقامات حکومت طالبان. و درخواست ایران برای تقویت همگرایی اقتصادی اعضای سازمان همکاری شانگهای. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. ایران ماه آینده میلادی میزبان نشستی منطقوی با هدف کاهش تنش‌ها میان نمایندگان طالبان و پاکستان خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری روسیه اسپوتنیک گفته است که ایران در اواسط دسامبر یا ماه قوس برای کمک به کاهش تنش‌های افغانستان و پاکستان میزبان نشستی با حضور همه کشورهای همسایه و بازیگران اصلی منطقه از جمله روسیه و چین خواهد بود. سید خطیب‌زاده افزود دستور کار این نشست بر حل مسائل موجود میان دو کشور و حمایت از ثبات در افغانستان از طریق سازوکارهای منطقوی متمرکز خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران پیش از این آمادگی کشورش را برای میانجیگری به منظور حل اختلافات افغانستان و پاکستان اعلام کرده بود. در همین زمینه سید عباس صدیقچی وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر بارها با همتایان افغانستانی، پاکستانی و روسیه خود به صورت جداگانه گفتگوی تلفنی انجام داد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز روز دوشنبه با استقبال از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک با تنش زدائی بین اسلام آباد و کابل گفت پاکستان به نقش مهم کشور دوست و برادر خود ایران برای کمک به حل وضعیت فعلی ایمان دارد. برخی رسانه‌ها از دیدار هیئت تاجیکستان که به کابل سفر کرده است با رئیس استخبارات طالبان خبر می دهند. هیئت 14 نفری تاجیکستان که از 4 روز به این سو در کابل حضور دارد افزون بر دیدار با وزیران حکومت طالبان با رئیس الوزراء و رئیس استخبارات آنان نیز دیدار و گفتگو کرده است. طالبان تاکنون جزئیات این دو گفتگو را همگانی نساختند. این هیئت پیش از این با وزیران خارجه و امور سرحدات طالبان دیدار کرده است. این دو وزارت در خبرنامه‌های جداگانه گفتند که در این دیدارها درباره امنیت، توسعه روابط دو جانبه، چالش‌های مرزی، قاچاق مواد مخدر و تثبیت مرز افغانستان و تاجیکستان گفتگو شده است. این نخستین سفر یک هیئت از تاجیکستان به کابل در بیش از 4 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان است. هیئت 14 نفری تاجیکستان مقام‌های امنیتی، اطلاعات و وزارت خارجه این کشور به شمول فرستاده ویژه تاجیکستان برای افغانستان را شامل می‌شود. تا کنون کشورهای آسیای مرکزی به جز تاجیکستان با حکومت طالبان رابطه نزدیک برقرار کردند. کنسولگری افغانستان در مشهد شرایط دریافت گذرنامه برقی برای دارندگان پاسپورت خانواری را اعلام کرد. در اطلاعیه کنسولگری افغانستان در مشهد آمده است که متقاضیان باید با هماهنگی و اخذ نوبت الکترونیک از دفاتر کفالت مشهد و همراه داشتن رسید و تاریخ نوبت به کنسولگری مراجعه کنند. این کنسولگری هشدار داده است که مراجعه مستقیم بدون نوبت سبب محرومیت فرد از دریافت خدمات خواهد شد. طرح تعویض پاسپورت خانواری یا دستنویس با هدف تسهیل ارائه خدمات و افزایش کارایی به اتباع افغانستانی مقیم ایران اجرا می شود و پاسپورت های برقی پس از صدور و چاپ از طریق دفاتر کفالت تحویل متقاضیان خواهد شد. سازمان جهانی صحت در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است که موارد مشکوک تب دنگی در ولایت ننگرهار در ماه روان میلادی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. طبق اعلام سازمان جهانی صحت در ماه نوامبر بیش از 1000 مورد مشکوک تب دنگی ثبت شده است که نسبت با ماه گذشته افزایشی نزدیک به 8% را نشان می دهد. با این حال سازمان جهانی صحت می گوید که با وجود بالا رفتن موارد ابتلا هیچ موردی از مرگ و میر گزارش نشده است. تب دنگی یک بیماری ویروسی است که از طریق پشه‌ای به نام پشه آئدس به انسان منتقل می شود. طبق گزارش سازمان جهانی صحت 41.6% بیماران در ولایت ننگرهار مؤنث بودند و حدود 98% آنها بالاتر از 5 سال سن داشتند. بر اساس آمار این سازمان از آغاز سال 2025 تا کنون در مجموع 4384 مورد مشکوک تب دنگی از 6 ولایت شامل ننگرهار، لغمان، کنر، کابل، غزنی و پکتیا ثبت شده است. از بین 1096 نمونه ای که از بیماران گرفته و آزمایش شده، 685 نمونه آلوده به ویروس دنگی بودند. طبق این بررسی از هر 10 نفر که آزمایش شدند، حدود 6 نفر نتیجه مثبت داشتند که این رقم نشان دهنده گردش فعال ویروس در شرق افغانستان است. شماری از باشندگان کابل پایتخت افغانستان از افزایش آلودگی هوا همزمان با نزدیک شدن فصل زمستان ابراز نگرانی می کنند. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
همساله با سرد شدن هوا و استفاده بیرویه باشندگان کابل از زغال سنگ، چوب و سایر مواد دودزا، آلودگی هوا در کابل افزایش پیدا می کند. شماری از باشندگان کابل می گویند، آلودگی هوا در پایتخت همه‌روزه در حال افزایش است. آنان با ابراز نگرانی از این وضعیت از حکومت می‌خواهند برای جلوگیری از بیشتر شدن آلودگی هوا اقدامات لازم را روی دست بگیرند.
آب هوا بسیار آلوده شده، مردم از هر قبل سوخ استفاده میکنند. خواهش میکنیم تا همی چیزها را بررسی کنند، مثلا دمی بلند منزلات میری اصلا اینا از زغال سنگ استاندارد استفاده نمیکنند. بسیار زیاد آلوده است.
خواست ما از مسئولین به خصوص اداره ملی محیط زیستی هست که در بخش مدیریت آلودگی آب هوا تلاش بیشتر بکند تا امراض کمتری به مردم تزریق شود و مردم جانشان در امنیت محیط زیستی باشد.
در همین حال شماری از فعالان اجتماعی از جمله پیمان دانش میگویند حکومت باید تلاش کند تا جایگزین بهتری برای استفاده از زغال سنگ تصفیه ناشده برای مردم فراهم بسازد. به گفته این آگاهان، هوای شهر کابل در فصل سرما بیشتر به دلیل مشکلات اقتصادی مردم، نبود برق و قیمت بالای گاز آلوده می شود، زیرا مردم ناگزیرند برای گرم کردن خانه هایشان در فصل سرما از زغال سنگ تصفیه ناشده که قیمت مناسب تری نسبت به برق و گاز دارد استفاده کنند.
بیشتر مردم متاسفانه فقیر هست و بیشتر از سوخت‌های فسیلی استفاده میکنه و در عین حال از این موتورهای کهنه و خراب و سرک‌های خامه و همچنان عدم فضای سبز و شیرات‌های سبز، اینا در کل باعث میشه که حداقل آلودگی هوا چی شود؟ افزایش پیدا بکنه.
از سوی هم نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل میگوید این اداره جهت کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا در پایتخت از چندین ماه قبل اقدامات لازم را انجام داده و همچنین قرار است تیم‌های نظارتی آنان جهت کنترل منازل رهایشی و سایر اماکنی که از مواد سوختی دودزا استفاده می‌کنند فعالیت‌های خود را آغاز نمایند.
سروری کابل ماها قبل کار خود را آغاز کرده و به هیچ بلند منزل و حمام اجازه داد نخواهد شد که بدون داشتن فیلتر معیاری فعالیت بکنند. و گزمه های ما هم از طرف صبح وقت و همچنان از طرف شب از طرف تیم مشخص که تعیین شده ان شاءالله کار خود را آغاز میکنه.
این در حالی است که همساله با فرارسیدن فصل سرما، آلودگی هوا در شهر کابل و چند شهر بزرگ کشور افزایش می‌یابد، موضوعی که همواره با انتقاد شهروندان روبرو بوده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
معاون اول رئیس جمهور ایران در نشست مقامات ارشد کشورهای عضو، ناظر و شریک سازمان همکاری شانگهای، تقویت همگرایی اقتصادی در این اتحاد را خواستار شد. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ایران، امروز در جمع صدر اعظمان و مقامات ارشد کشورهای عضو، ناظر و شریک سازمان همکاری شانگهای در مسکو از نشست این شورا به عنوان فرصتی برای مرور دستاوردهای اقتصادی این سازمان و گفتگو درباره ارتقای فعالیت‌های این سازمان در شرایط پرتحول کنونی جهان یاد کرد. عارف با اشاره به اینکه جهان امروز دگرگونی‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و فناوری را تجربه می‌کند، خاطر نشان کرد جهان در حال گذار به مرحله تازه است و نظام بین‌المللی مبتنی بر یک جانبه‌گرایی دیگر با واقعیت‌های نوین جهان همخوانی ندارد. و در ادامه با قدردانی از اقدام کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تأکید کرد که حمله به تأسیسات صلح آمیز هسته ایران، کشتار بی‌رحمانه افراد ملکی و عملیات جنایتکارانه علیه نیروهای نظامی خارج از ماموریت، استادان دانشگاه و کشتن زنان و اطفال و شهروندان عادی، نقض فاحش موازین بین‌المللی و مصداق جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است. عارف خاطر نشان کرد اگرچه جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر تبعات یک جانبه‌گرایی آمریکا و نیز جنایات رژیم صهیونیستی است، با این حال ما از وظایف و مسئولیت‌های خود به عنوان یک بازیگر فعال، جدی و اثرگذار در عرصه مناسبات اقتصادی و توسعه‌ای چند جانبه و منطقوی غافل نبوده و نیستیم. عارف یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران همواره از چند جانبه‌گرایی واقعی، احترام به منشور ملل متحد و مقابله با سوء استفاده از نهادهای بین‌المللی حمایت کرده و معتقد است که امنیت، توسعه و عدالت جهانی تنها از طریق همکاری برابر ملت‌ها و پایان دادن به سیاست تحریم و فشار حاصل می‌شود. معاون اول رئیس جمهور ایران همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان خاطر نشان کرد وضعیتی که مردم مظلوم غزه با تحمیل قحطی و گرسنگی از سوی رژیم صهیونیستی مواجه هستند، مصداق بارز جنایت علیه بشریت و ادامه نسل‌کشی بوده و به شدت محکوم است. وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار آن شد که سازمان همکاری شانگهای با توجه به ظرفیت‌های گسترده انسانی، منابع غنی طبیعی، موقعیت جغرافیایی راهبردی و زیرساخت‌های رو به توسعه در میان اعضای این سازمان و یکی از موتورهای محرک همگرایی اقتصادی در منطقه تبدیل شود. عارف همچنین گفت دیپلماسی اقتصادی ایران بر توسعه رابط با کشورهای همسایه و دوست و فعالسازی کریدورهای ترانزیتی کالا و مساور استوار است. معاون رئیس جمهور ایران تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایجاد و ارتقای کریدورهای اقتصادی و حمل و نقل را برای تسهیل تجارت، تأمین امنیت زنجیره‌های تأمین، امنیت غذایی، کاهش فقر و افزایش همگرایی منطقوی ضروری می‌داند و در این راستا آماده همکاری برای توسعه کریدورهای ترانزیتی مستقل و ایمن است. گفتنی است 24مین نشست شورای صدر اعظمان سازمان همکاری شانگهای در مسکو برگزار شد و در پایان آن سند همکاری‌های جامعه بین اعضای اصلی این سازمان به امضای رؤسای هیئت‌های شرکت کننده رسید. قابل ذکر است رئیس جمهور روسیه در قصر کرملین میزبان صدر اعظمان و مقامات عالی رتبه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از جمله معاون اول رئیس جمهور ایران بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در قصر کرملین با صدر اعظمان و مقامات ارشد کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که برای شرکت در نشست شورای رؤسای دولت‌ها به مسکو سفر کرده اند دیدار کرد. رژیم صهیونیستی از عملیات زیر گرفتن و حمله با سلاح سرد در جنوب بیت لحم در کرانه باختری خبر داد. سخنگوی نظامیان رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که این عملیات در نزدیکی گوش اتسیون در جنوب بیت لحم در کرانه باختری رخ داد. در همین حال جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه عملیات شهادت طلبانه در شهرک گوش اتسیون را ستود و تبریک گفت. جهاد اسلامی تاکید کرد این عملیات های قهرمانانه در واکنش به جنایات بیوقفه گروه های شهرک نشین و اردوی رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین صورت گرفته است. این جنبش از ملت فلسطین خواست تا پاسخ به جنایات شهرک نشینان و نهادهایی را که از آنها حمایت می کنند افزایش دهند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه شب به وقت محلی قطعنامه پیشنهادی آمریکا بر مبنای طرح موسوم به صلح دونالد ترامپ را برای آینده غزه با رأی ممتنع روسیه و چین تصویب کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس طرح جامعه ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری غزه قطعنامه ای را با عنوان قطعنامه 2803 تصویب کرد که به موجب آن هیئت صلح و نیروی ثبات بین‌المللی در غزه مجوز فعالیت خواهند گرفت. قطعنامه پیشنهادی آمریکا 13 رأی مثبت و 2 رأی ممتنع کشورهای چین و روسیه را کسب کرد و به دلیل آنکه هیچ یک از 15 عضو شورای امنیت با آن مخالفت نکردند به تصویب رسید. این قطعنامه حاوی بندی است که مسیر احتمالی آینده برای ایجاد کشور فلسطین را ترسیم می کند. بر اساس این قطعنامه کشورهای عضو می توانند در شورای صلح موسوم به هیئت انتقالی مشارکت کنند، نهادی که مسئولیت نظارت بر بازسازی و احیای اقتصادی غزه را بر عهده خواهد داشت. در این قطعنامه به حضور نیروهای ثبات بین‌المللی در غزه اشاره شده است، نیرویی که روند خلع سلاح غزه را با جمع‌آوری سلاح‌ها و تخریب زیرساخت‌های نظامی تضمین می‌کند. همچنین طبق این قطعنامه حضور هیئت صلح و نیروهای امنیتی اسرائیل تا سیوک دسامبر 2027 مجاز خواهد بود و هر گونه تمدید مجوز برای حضور بیشتر آنها با همکاری و هماهنگی کامل با مصر و اسرائیل و سایر کشورهای عضو که با همکاری با نیروهای امنیتی اسرائیل ادامه می‌دهند خواهد بود. سفیر آمریکا ادعا کرد این قطعنامه مسیری ممکن برای خودمختاری فلسطینیان را پس از تکمیل اصلاحات از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین ترسیم می‌کند. مایک والتز افزود این قطعنامه یک نقشه راه جسورانه و عملگرایانه است که بر اساس برنامه 20 ماده‌ای آتش‌بس دونالد ترامپ تدوین شده و نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک مشترک میان قطر، مصر، عربستان سعودی، پاکستان، اندونزیا و ترکیه است. و ای گفت قطعنامه مصوبه شورای امنیت به نیروی ثبات بین‌المللی ائتلافی از نیروهای حافظ صلح از جمله از کشورهای با اکثریت مسلمان مانند اندونزیا و جمهوری آذربایجان اجازه می‌دهد تا تحت فرماندهی واحد برای تامین امنیت غزه نظارت بر فرایند خلع سلاح، محافظت از افراد ملکی و عبور امن کمک‌های بشردوستانه در این منطقه مستقر شوند. میانجیگری ایران برای حل اختلافات طالبان و پاکستان. گزارش ها از دیدار هیئت تاجیکستان با مقامات حکومت طالبان. و درخواست ایران برای تقویت همگرایی اقتصادی اعضای سازمان همکاری شانگهای. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل،
رادیو دری،
صدای همدلی.
چهارمین نمایشگاه صنعت و تجارت کابل روز گذشته و طی مراسمی با حضور سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی و همچنین فعالین اقتصادی گشایش یافت. 800 غرفه در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است. یکی از ویژگی‌های این نمایشگاه حضور گسترده تجار، بازرگانان و فعالین اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه است. سید علی اقبال آگاه مسائل اقتصادی در گفتگو با همکارم ضمن اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه بازرگانی کابل بر این نظر است که
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما و شنوندگان محترم، اهمیت برگزاری نمایشگاه در معرفی محصولات و همچنین ارتباط بین مصرف کننده ها و تولید کننده ها است و در سالهای گذشته ما شاید برگزاری چنین نمایشگاهی بودیم، اما سطح گستردگی نمایشگاه در شهر کابل با توجه به نیازهای بازار و رشد بخش‌های ساخت و سازها در شهر و همچنین بخش‌های صنعتی میتونه از اهمیت باشه، به دلیل از اینکه در واقع در طی سال‌های اخیر ما شاهد هستیم که بسیاری از زیرساخت‌ها در بخش صنعت، در بخش ساخت و ساز و در بخش‌های مختلف کشور در حال رونق‌گیری هست و نیاز بازار روز به روز برای تهیه محصولات و نیازها شدیدتر شده میره. طبعا برگزاری نمایشگاه میتونه یک فرصتی فراهم بکنه که تولید کننده محصولات خود را، محصولات با کیفیت تر، محصولاتی که نوتر هست و ضرورت های روز را تامین میکنه به مصرف کننده به نمایش بگذاره و طبعا مصرف کننده فرصت برشون فراهم میشه تا بتانن همون نیازهای خود را بتانن براحت‌تر پیدا بکنن. و همچنین ما شرکت‌های مختلف از جمله اتحادیه شرکت‌های ساختمانی در این نمایشگاه فرصتی را فراهم می‌کنه تا سازنده‌های مختلف بتوانند نمونه‌های بخش صنعتی و بخش ساختمانی خود را در این نمایشگاه پیدا بکنند و یک رابطه بین مصرف کننده و تولید کننده فکر می‌کنم شکل می‌گیره که می‌تونه بسیار مؤثر باشه.
برگزاری این نمایشگاه‌ها در مراودات اقتصادی بین کشورهای همسایه چه نقشی می‌تونه داشته باشه؟ متأسفانه حجم مراودات بین افغانستان و کشورهای همسایه با او اندازه نبود که امید بخش باشه. به نظر شما چه راههایی وجود داره در رابطه؟ چگونه میتوان این مراودات افزایش داد؟ این نمایشگاه چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
خب افغانستان، هم خود تولید کننده های افغانستان، مارکت افغانستان در کشورهای مختلف سالانه نمایشگاهی را داره که حضور دارن در اونجا و هم بعضی از تولیدات کشورهای دیگه هم به افغانستان در نمایشگاه داخلی یا در نمایشگاهی که در اونجا برگزار میشه از تجار و صنعتگرا دعوت میشه که حضور پیدا بکنن. اما تفاوت این نمایشگاهی با اون نمایشگاهی هست که در واقع طیف گسترده‌تری از افراد و مصرف کننده ها میتونه دسترسی داشته باشن به تولید کننده ها. از طرفی هم یک مزیت دیگه‌ای که وجود داره بین کشورهای مختلف و تولید کننده های مختلف ای هست که در این نمایشگاه فکر میکنم یک بخش گسترده تری از تولید کننده های ایرانی حضور دارند که هم محصولاتی که تولید میشه و هم مزیت های نسبی که وجود داره میتونه یک فرصت خوب فراهم بکنه که محصولاتی که تولید میشه بتاند بازار افغانستان که هم پرطرفدار هستند و هم از لحاظ مسافت و قیمت تمام شده مناسب تر هستن، این میتونم یک مزیت کلی باشه برای مصرف کننده های داخلی که بتونن با این محصولات آشنایی پیدا بکنن و بتونن قراردادهای خود را داشته باشن. همونطور که قبلا اشاره کردم ما مجموعه شرکت های ساختمانی و شرکت های صنعتی حضور دارن در این نمایشگاه که خب طبعا اینا مصرف کننده های بزرگ هستن و نیاز به تولید کننده ها و مارکت بزرگتر دارن تا بتونن نیازهای خود را تامین بکنن و این تامین نیازها طبعا در بازار داخلی کمی مشکل هست و این نمایشگاه فرصتی را فراهم میکنه که مصرف کننده ها به صورت مستقیم با فابریکا و تولید کننده ها ارتباط خود را شکل بدن تا بتونن اونم نیازهای کلی خود را تامین بکنن.
آقای اقبال، ایران با 100 بازرگان و حدود 40 غرفه در این نمایشگاه حضور پیدا کرده که گفته میشه یکی از بزرگترین غرفه ها از طرف یک کشور خارجی را بر عهده داره. با توجه به اینکه متاسفانه مراودات با پاکستان قطع شده، شما تا چند اندازه این نمایشگاه را فرصتی میدانین برای اینکه مراودات با جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا بکنه؟
ها خب از دو منظر، برای هم برای تولید کننده های ایرانی و هم برای مصرف کننده های داخلی نمایشگاه های اهمیت هست. یکی که همونطور که شما اشاره کردید، متاسفانه ما در بعضی از مراودات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه دچار مشکل هستیم، خصوصا با پاکستان در طول ماهای اخیر به هر وقت مرز بسته میشه و باعث شده که بازار به شدت دچار اشکال شود و همون نیازها تامین نشود. از طرف دیگه هم ما متاسفانه در طی سالهای اخیر گذشته به دلیل تحریم‌ها و حضور نیروهای خارجی کالاهای ایرانی کمی مصرفش کمتر بود و با محدودیت‌ها مواجه بود. در با تغییر نظام و در حال حاضر با رشد ساخت‌وسازهایی که اتفاق افتاده در بخش‌های صنعتی و زیربنایی، نیاز بازار رو به افزایش هست و این محدودیتی که در گذشته وجود داشت که کالای ایرانی تحریم هست و قابل استفاده نیست، این برداشته شده و فکر میکنم یک مارکت خیلی خوب برای تولید کننده های ایرانی در حال حاضر وجود داره. فرصتی فراهم شده تا بتونن تولید کننده ها و کدارهای ایرانی بتونن محصولات خود را عرضه بکنن. نیاز بازار رو به افزایش هست. در حال حاضر حضور تولید کننده ها و غرفه‌دارای ایرانی میتونن یک فرصت خیلی خوب برای از اونها باشه که بتونن کالاها و تولیدات خود را با مارکت پر تلاطم و پر نیازی که در حال حاضر به وجود آمده در افغانستان عرضه بکنن.
مقامات هم افغانستان هم جمهوری اسلامی ایران اشاره به این داشته که مراودات اقتصادی افغانستان و ایران طی سال گذشته 1,600,000,000 دلار بوده و هدف گذاری شده که این مراودات به 10 میلیارد دلار برسه. چه چالش هایی در این مسیر وجود داره و به نظر شما این هدف گذاری که انجام شده محقق خواهد شد؟
خب طبعا همونطور که اشاره کردم، بازار نیاز روزافزون خود را در حال تجربه کردن هست. از طرفی محدودیت های موجود در پیرامون افغانستان مراودات با کشورهای دیگر باعث شده که توجه و توسعه تجارت با ایران در محراق توجه قرار بگیره. بنابراین این چیزی که پیش بینی شده و این ددلاینی که داده شده که مقدار سهم تجارتی که پیش بینی شده محقق شدنی هست، در صورتی که مشکلاتی که وجود داره تا اونها هم مرفوع شوه، در واقع مشکلات تا حدی کم شوه، میتونه این رقم به اتفاق بیفته. مشکلاتی که طبعا وجود داره یکی بحث مراودات مالی و بانکی هست که بین ایران و افغانستان باید تسهیلات لازم در این قسمت تامین شوه و صحبت هایی انجام شوه که بتونن این تراکنش های مالی که بین مبادلات تجارتی انجام میشه حل شوه. مشکل دیگه در بحث مسائل گمرکی و ترانزیتی هست، فعال بودن گمرکات و نقاط مرزی هست که اینها ظرفیت هایی که وجود داره امکان ازیره داره که توسعه تجارت با ایران افزایش پیدا بکنه، چون ما 2-3 نقطه مرزی و گمرکی با ایران داریم که زمینه فعال کردن هر کدام از اونها هست. فعلا به صورت گسترده تر مراودات از مرز اسلام قلعه انجام میشه، از استان فراه و از بقیه بخش ها هم امکان توسعه مراودات تجارتی با ایران وجود داره. چنانچه این مشکلات حل شوه، چون سرک ها و زیرساخت های افغانستان هم در طول سال اخیر رشد کرده و طبعا در این قسمت هم مشکل چندانی ما نداریم. در طول چند ماه گذشته شاهد فعال شدن راه آهن هم تا هرات بودیم. این مسیرها اگر یک مقدار سهولت ها بیشتر شود، من فکر میکنم که رسیدن به این نقطه از سهم تجارت بین افغانستان و ایران مشکل چندانی نباشه و ما بتونیم برسیم به این بحث.
گفتگوی همکارم سید باقر حسینی بود با سید علی اقبال، آگاه مسائل اقتصادی درباره برپایی چهارمین نمایشگاه صنعت و تجارت کابل که روز گذشته افتتاح شد. هلال احمر ولایت بغلان برای 1500 خانواده مهاجر بازگشته به این ولایت پول نقد توزیع کرد. جزئیات را در گزارش همکارم خاوری بشنوید.
ریاست سرمیاشت ولایت بغلان برای 1500 خانواده عبدت کننده در این ولایت پول نقد توزیع نمود. مسئولان اداره سرمیاشت یا هلال احمر افغانی در ولایت بغلان میگویند این کمک های نقدی برای رفع نیازمندی های اولیه خانواده های عودت کننده در این ولایت صورت گرفته است و تلاش میکنند تا روند کمک رسانیشان را برای خانواده های آسیب دیده و مستضعف افزایش بدهند. صدرالدین هوتک، مدیر مبارزه با رویدادهای طبیعی ریاست سرمیاشت ولایت بغلان، میگوید این اداره در ادامه کمک های بشری شکلون برای حدود 1500 خانواده عودت کننده کننده که به تازگی از کشورهای همسایه به افغانستان برگشته اند پولی نقد توزیع کرده اند. وقتی آقای هوتک مبلغ 22 میلیون و 500 هزار افغانی برای 1500 خانواده عودت کننده توزیع گردیده است که سهم هر خانواده مبلغ 15 هزار افغانی می باشد.
دی افغانی سره میاشت دی بشری کمکونو به دوام نن افغانی سره میاشت به بغلان ولایت که هغه 1500 کورنۍ چې له ایران او پاکستان هیوادو څخه په دغه وروستیو کې راستانه سوي و خپل وطن ته، چې موږ همدغه کورنیو ته 1500 افغانۍ نقدي مرستې ویشو، هر کورنۍ ته 1500 افغانۍ.
در همین حال شماری از خانواده هایی که کمک نقدی دریافت کرده ضمن ابراز خرسندی از اداره سرمیاشت می افزایند در آستانه فصل سرما قرار دارند و نیاز است تا حکومت و سایر نهادهای کمک رسان باشان همکاری بیشتر نمایند.
نو دغه مرست دی ماجر لپاره کافی نه دی، بس نقد مرست وشي ور کنه زمای د دی کی بده ماجر حالات ډیر خراب شي.
بسم الله. یک دیگر از اعضای یک خانواده عادت کننده میگوید وضعیت زندگیش خوب نیست و با نزدیک شدن فصل سرما نگرانی هایش چند برابر شده است. او از حکومت و نهادهای کمک رسان میخواهد که در شرایط کنونی که آنان در وضعیت خوبی قرار ندارند دستشان را بگیرند.
ما تشکری میکنیم در قبال از اینکه ما را فهمید 15000 کمک داده، ولی کمکش کافی نمیباشه چون زمستان است دیگه. اگر هر نیادی که فهمید کمک میکنه ما ازشان چطور تشکری میکنیم، چون مردم غریب است دیگه، بودجه نداره، خانه زمستان است، هوا سرد است، اگر بیشتر کمک کنه چطور تشکری میکنیم.
ریاست سرمیاشت ولایت بغلان در حالی برای 1500 خانواده عودت کننده کمک نقدی توزیع کرده است که پیش از این برای 1225 دهقان در این ولایت نیز پول نقد توزیع نموده بود. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
شماری از داروخانه‌داران در ولایت بلخ از توقف واردات داروهای پاکستانی استقبال کرده و این تصمیم را گامی مؤثر در تقویت تولیدات داخلی و ساماندهی بازار داروی کشور می دانند. خیبر ابراهیمی و گزارشی در این زمین از شمال افغانستان.
شمار از دوافروشان در ولایت بلخ از توقف واردات ادویه پاکستانی استقبال کرده و این تصمیم را گامی مؤثر در تقویت تولیدات داخلی و ساماندهی بازار ادویه کشور می دانند. با گفته دوافروشان هرچند روند ورود ادویه پاکستانی متوقف شده، اما این موضوع هیچ گونه خلل در بازار دوا ایجاد نکرده است. آنان تاکید میکنند که تولیدات داخلی و واردات ادویه از کشورهای هند، روسیه، بنگلادش، ترکیه و در حال حاضر پاسخگوی نیازمندی های بازار افغانستان است. آنها می افزایند که محدود شدن واردات دوای پاکستانی فرصت بیشتری برای رشد صنایع دواسازی داخلی فراهم می کند و زمینه رقابت سالم و افزایش ظرفیت تولیدی شرکت های داخلی را در پی خواهد داشت.
اقدام جدید دولت مبنی بر پنج شدن دوای پاکستان و خصوصا عدم واردات ادویه بی کیفیت بسیار اقدام نیک است و خوشبختانه که یک حدود 30% الی 40% ما میتونیم بازار داخلی را کفر بکنیم
و خوشبختانه جای خوشی است. این فابریکه برای اولین بار تانسته که صادرات هم داشته باشه.
تجربه برای ما تجربه نو نیست. ما یک زمان دیگه هم در افغانستان فابریکای تولیدی داشتیم، برای او وقت هم خودکفا بودیم و حالی هم این شرایط برای ما قسمان آماده شده که ما میتونیم بار دیگه خدا به خود
در همین حال مسئولان اتحادیه خدماتی دوایی زون شمال میگویند در حال حاضر بیش از 100 شرکت دواسازی در ولایت های کندهار، کابل، هرات و بلخ فعالیت دارند و حدود 40% نیازمندی های بازار کشور را تامین میکند.
ما در حدود بیشتر از 100 کارخانه تولیدی در سطح افغانستان داریم که بیشترینش در کابل پایتخت، بعضاً در عراق، در قندار و در شریف به فعالیت مشغول است.
مسئولان بلخ نیز تاکید میکنند که حمایت از کارخانه های تولید ادویه داخلی از اولویت های کاری آنهاست و تلاش دارند با فراهم سازی سهولت های بیشتر زمینه رشد و توسعه این صنعت را در کشور تقویت کنند. پلان و استراتژی امارت اسلامی بر مبنای تقویت تولیدات داخلی است. به همین منظور دولت تلاش دارد کارخانه ها و مراکز تولیدی در داخل کشور را حمایت و پشتیبانی کند تا ظرفیت تولید در افغانستان افزایش یابد. حکومت باور دارد که با رشد صنایع داخلی زمینه های بیشتر کاری ایجاد شده وابستگی به واردات کاهش می‌یابد. این سخنان در حال مطرح می‌شود که پیش از این سیروم تولیدی یکی از شرکت‌های خصوصی دواسازی در افغانستان نیز به خارج از کشور صادر شده بود، اقدامی که نشان دهنده افزایش ظرفیت و کیفیت تولید داخلی در صنعت ادویه‌ای افغانستان است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
مولانا میگه صوفی در باغ از بحر گشاد، صوفیانه روی بر زانو نهاد. چون فرو شد او به خود اندر نغول، نغول یعنی خواب، شد ملول از صورت خوابش فضول. به فضول باشی اونجا بود، گفتش که آقا چرا میخوابی؟ آره این همه درخت و زیبایی که چه خوستی؟ در درختان در نگر، این درختان بین و آثار خزر، امر حق بشنو که گفت از اون زرو، سوی این آثار رحمت آرهو. اگه نخونده در قرآن که اینقدر میگه اون ضرور نگاه کنید الی آثار رحمت الله، چرا به این درجه نمی کنید؟ رفتی در درون خوده. گفت آثارش دل است ای گل هوس، آن برون آثار آثار است و بس. باغ‌ها و سبزه‌ها اندر دل است، عکس آن بیرون و پیدا بر این آب و گل است. بنابراین سه تا باغ ما داریم. یه باغ اصلی که جمال معشوق ازل، گل بی رخ یار خوش نباشد. اگر اون نباشه چقدر قشنگ گفته حافظ که گل بلبل البته، ولی به شرطی رخ یار رو درش ببینید. هر گل نوز بلبل یاد همی دهد، ولی گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو. گل بی رخ یار خوش نباشد، بی باده بهار خوش نباشد، طرف چمن و طواف بستان بی لاله عذار خوش نباشد. اصلش اون لاله عذاره، اون گل عذاری که گفت گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایی آن سرو روان ما را بس. اول اوست، بعد او دل انسان، اولین تجلی اون باقه دل انسان را آفرید. چون ملک العرش جهان آفرید، مملکت صورت جان آفرید، داد به ترتیب ادب ریزشی، صورت جان را به هم آمیزشی. زین دو همه روش دل آمد پدید، یه ازدواجی صورت گرفت بین آسمان و زمین. در اساطیر یونان هم هست که اولین ازدواج که رخ داد آسمان اومد خواستگاری کرد از زمین، یعنی عالم معنا خواستگاری کرد از عالم صورت. نظامی هم جای دیگری داره که در هوس این دو سه ویرانه ده، دو سه ویرانه ده منظورش این عالم کل ده هفت اقلیم رو میگه دو سه ویرانه ده، در هوس این دو سه ویرانه ده کار فلک بود گره در گره، کارش گره برده بود و این اونو میدید که یه واسطه گیر بیاره تا بتونه بلکه زمین خواست بری بود. اولین خواستگاری اینجا صورت گرفت. عالم معنا از عالم صورت. بعد که این ازدواج صورت گرفت یه بچه به دنیا آمد. زین تو هماغوش دل آمد تدید. آن خلفی کو به خلافت رسید.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
اون کسی که هم معنی زمین رو میتونه بفهمه هم معنی آسمان رو، بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین، هم دله. فرمود که و حملناهم لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم علی البر و البحر. این باز مقام دله که ما کرامت کردیم بر بنی آدم و اونها رو هم کردیم، هم بر خشکی هم بر دریا. عبدالله بری داریم، در داستانهای هزار یک شب میخونیم، عبدالله بری داریم، عبدالله بحری داریم. یه آقای قمشه‌ای بری هست، یه آقای قمشه‌ای بحری هست. همه ما یه بری داریم، یه بچه بری، بچه خوش، بچه صورت، بچه کسرت داریم، یک بچه یلی ربی داریم، که این دوتا مقام جامعیت. آدمی چیست؟ برزخ جامعه. برزخ جامعه فرم کن به برزخ که نه این برو داره نه اون برو. یه چیزی میگن برزخه، میگن فرانه خیلی برزخه، یعنی هم این بر از دست داده هم اون بر از دست داده. اما برزخه جامعه اونیست که هم این بر مال منه هم اون بر مال منه. برزخه آدمی چیست؟ صورت خلق و حق در او واقع، درش خوشگلت به عالم فرق و فراغ و جدایی تفرق است، هر جمعی انشاقش تفرق است. ظاهرش خوشگلت به عالم فرق، باطنش در محیط دریا غرق. یا به قول مولانا گفت که دل ما این جهان چون کوزه، دل دریای آب، این جهان چون کوچه، دل شهر عجاب. چیست اندر کوزه کندر بحر نیست، چیست اندر کوچه کندر شهر نیست. به شهر دل خودتون شما مراجعه نمی کنید. مرحوم پدر فرمودن که شهر دل ماست مسکن خوبان، چین و چگل و ری و بخارا نیست. بیهوده مکو که جز در این صحرا افراشته خیمگاه لیلی. توز کرمنا بنی آدم شهی، تا به خشکی هم به دریا پانه ای. مر ملائک را سوی بر راه نیست، جنس حیوان هم به بحر آگاه نیست. اینجا معلومه که بحر منظور اون به دریایی نیست که حیوانات اونجا، بحر خیلی حیوان داره. منظورش از بحر، بحر عالم معناست. ماهیان پاک بحر کبریا، چیست قرآن؟ حالهای انبیا. ماهیان پاک بحر کبریا، شهید منظور شده و به پادشاهی رسیده، از اسارت خلاص شده. چون بیشتر آدم ها گرفتارن، یه دیوی میاد تو وجود آدم، اون حاکمه، یه عصبانی شد اینجا بزن تو گوشه این، تا میره دست تو جیبت بکنی که چیزی به کسی بدی، دست رو میگیره که اینا دیار نمیذاره، اینا رو بذار تو بانک، نمیخواد خرج کنی، خودت هم نمیخواد خرج کنی. این باغ هم درشو ببند، بذار فقط باغهایی که خودت میخوای، یا کسی دیگه نیاد تو این باغ چیز بکنه. نه، گرفتارن. آدم آزاد بند بکست باش آزاد ایتسر، چند باشی بند سیم و بند زر. دیوها میان آدم اسیر میکنن. بعد از اینکه آدم آزاد شد، بعضی که آدم آزاد شد، اون وقت بهش میگن پادشاه، بهش میگن امیر، بهش میگن شاهزاده. اون موقع است که میتونه راه بیفته به شکار بکنه و اون دختر پادشاه چین رو بره پاسکاری بکنه. وگرنه قبلش گرفتار دیوه. هیچ چیزی بالاتر از آزادی نیست. نبوت برای آزادی پیغمبر آمده که مردم آزاد بشن. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را از نبوت شادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. کیست مولا آن که آزادت کند؟ بند رقیت سپایت برکند.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی 3826 در ایران و 0794-717-7144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
باز آمدی ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان من صد هم چو من قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان،
هم چون من قربان.